أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بحجة الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحث جديدي که داریم بعد از قضیه آمین دیگه نکته خاصی نداریم، چون جهر بسم الله الرحمن الرحیم رو مفصل بحث کردیم، تکتف رو بحث کردیم و میرسیم به بحث سجده، چونکه از بحثهای معرکه آرای بین شیعه و سنی است. البته ما خودمون خواهیم مفصل مثل بحث آمین وارد شیم، خب با 3-4 هفته طول میکشه و اینکه خب امروز دیگه عرفه، فردا عید قربان و خلاصه پس فردا عید قدیر و تا پس فردا محرم و دیگه معمولا دیگه درس ها از 14-15 محرم. خویی در من امروز خواستم یک خلاصه از بحث رو که دوستان داشته باشن، اگر نباشد بحث های بعدی همین بحث امروز کفایت کنه، یعنی برای بحث و گفتگو و مناظره کفایت میکنه. و وقت ما دنباله بحثمون رو انشاءالله دیگه بعد از محرم شروع میکنیم. مسئله سجده، که آیا سجده بر خاک یا سجده بر روی فرش درست است یا درست نیست، یکی از اساسی ترین شبهات اهل سنت به ما سجده ما بر مهر. حالا این رو هم ما مفصل از خواهیم کرد که اصلا علت این که شیعه به مهر سجده میکنه و از چه زمانی شروع شد و اینها رو ما مفصل بحث میکنیم. ولی نکته اول در اینجا این هست که ببینیم نبی مکرم سجده هاش چگونه بوده و همچنین صحابه چگونه سجده می کردن. این اصل اساس کاره. اولین نکته روایتش در صحیح بخاری، مسلم و دیگران آوردن که نبی مکرم فرمود و جعل لی الارض مسجدن و طهورا. شیعه سنی همه نقل کردن، شاید میشه گفت از روایات متواتر بین الفریقین هست. و جعل لی الارض مسجدا و طهورا، خدای عالم زمین را برای من سجدگاه و محل تیمم قرار داد. اینجا طهور همه اتفاق نظر دارن، یعنی تیمم به عنوان طهارت. صحیح بخاری جلد اول صفحه 91 کتاب تیمم حدیث دوم. خب این روایت نشان میده که آنچه که سجدگاه هست عبارت از مطلق عرضه، یعنی ما یطلق علیه الارض. خب ما یطلق علیه الارض آیا به پرش هم اطلاق میشود یا نه، این بحثی که باید ما به عرض مراجعه کنیم. من سجده مثلا علی سجادته فهو یطلق علیه انه سجد علی الارض یا نه، و اضافه طهور تیمم را آقایان بر روی فرش جایز می دانند یا جایز نمی دانند. اگر آمدن تیمم را بر روی فرش جایز ندانستند، سجده هم بر روی فرش نباید جایز باشه. حالا این طلب آقایان ما به این حدیث زیاد باید کار کنید. شارحین صحیح بخاری اینها فقها ها نسبت به این چه گفتن خودش این بحث مفصلی داره و شاید یکی از اساسی ترین بحثی که ما باید در سجده بکنیم شرح همین حدیثه. فقها های شیعه درباره این حدیث چه گفتن، ائمه درباره این حدیث چه دارن، فقها های اهل سنت در اینجا چه دارن. نکته دوم، ما باز روایات متعددی داریم که نبی مکرم سجد علی الحجر، ابن عباس میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم سجد علی الحجر، بر روی سنگ سجده کرد. این رو حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 473 آورده و میگه روایت صحیحه. ذهبی هم میگه روایت صحیحه و ما گفتیم اگر یک روایتی را که ذهبی و حاکم بر صحتش شهادت بدهند به منزله ورود این روایت در صحیح بخاری و مسلم. بله تو ضوابط رجالیشون داره اینا، یک کتابی دارن که ضوابط الجرح و التعدیل جدیداً نوشتن و همچنین مقدمه یک کتاب لسان المیزان با تحقیق دکتر مرعشلی. خب این یک مورد که سجد رسول الله علی الحجر. خب دیگه اما یارم سجده در نماشه، بله دلالت دارد بر این که نبی مکرم سجده علی الحجر، ولی آیا سجده علی امامته، سجده علی لباسه، سجده علی الفراش؟ ما همچه موردی نداریم. آقایان بیان یک روایت برای ما پیدا کنن که این رسول الله سجده مثلا علی السجاده، علی الفرش، علی السریر، ولی ما داریم که سجده علی الحجر. این یک مورد. روایت دیگر در صحیح مسلم هست که از ابو سعید خدری هست که میگه دخل علی النبی قال فرأیته یصلی علی حصیر یسجد علی. پیغمبر بر روی حریر سجده می کرد، نماز می خواند و بر روی حریر هم سجده می کرد. صحیح مسلم جلد دوم صفحه 62. این دو مورد. بس حریر یعنی فرعیته، یعنی فرعیت النبی یصلی علی حریر یسجد علی، بر روی حسیر نماز میخوان و بر روی حسیرم سجده میکن. پس سجده علی الحجر، سجده علی الحسیر. سوم از ام المؤمنین میمونه بالد کان النبیو، این دیگه کانه دیگه استمرار دارد، یسجد علی الخمره، خمره رو عرض میکنم، خمره میم راته، بخاری جلد اول صفحه 101. معنای خمره چی هست؟ یک روز این آیه چیز داشت دکتر پیجانی در شبکه 3 گفت خمره عبارت هست مخره، یعنی آن چیزی که یسنع من التین. این من بلا فاصله زنگ زدم گفتم این اشتباهه، خمره به هیچ وجه معنای این نیست. خمره را آقایان معنا کردن، ما به جای اینکه بیاییم این ور اون ور بریم، شارحین صحیح بخاری و مسلم خیلی واضح و روشن معنا کردن خمره چیه. ابن حجر میگه الخمره به زم حسیرون صغیرون مذکورون به قدر الوسط والکفین، حسیر کوچیکه درست شده به قدر وسط کفینه، یعنی در حقیقت ما میگیم جانماز، عرب میگه خمره، یعنی مثلا فرض به اندازه این کاغذ از حسیر یه چیزی درست میکردن، حسیرون صغیرون به قدر وسط کفین، یعنی دست که میذاشتن روش و سجده میکردن دیگه کل این خمره استیاب میشد. الخمرت بزم حسیرون صغیرون به قدر الوجه والکفین، مقدمه فتح الباری صفحه 111. نبوی شارح صحیح مسلم، اما الخمر به ذم الخاء و اسکان المیم و اسکان المیم، ذم خاء و سکون میم، قال العربی و غیره، هذه هی سجاده، این همون سجاده هست که ما ازش تعبیر میکنیم جانماز، و هی ما یزع علیه الرجل جزء وجهه فی سجوده. این عبارت است، چیزی که یک مرد که نماز میخواند بخشی از صورتش را روی آن میگذارد. بعد میگه قال الخطابی یل سجاده یسجد علی یسجد علی هل مصلی، یک سجاده کوچیکی که جانماز کوچیکی که نمازگزار بر روی آن سجده میکند. شرح صحیح مسلم جلد سوم صفحه 209. عینی از شارحین صحیح بخاری هست، میگه الخمره به ضمن الخائل معجمه، حدید حقیرون صغیرون یعمدو من سعف نخل، حقیر کوچیکیست که ساخته می شود و یونسد به سیور و الخیود. این رو با برای شما ارز کنم، نخل می بند چیز می کنند می دوزند، یعنی الان یک سری حقیرهایی هست الان ما برای شما ارز کنم معمولا میندازن در مکه مدینه میبرن، ایران هم زیاد هست که حقیر بافته شده خیلی رنگی هم هست. میگه چیزی که برای شما ارز کنم این رو میبافن و میدوزن. بعد و یه علا قدرها ما یوز و علیه الوجه و الانف، به قدری که انسان دماغش رو و صورتش رو روی آن میگذارن. فا ازا تبرد انزاله تسم ما حفیرن، اگر از اندازه وجه کفتین زیاد شد بهش میگن حفیر، یعنی اگر بزرگ شد میشه حفیر، کوچک شد میشه خمره، یعنی در حقیقت همون سجاده کوچک که به اندازه جانمازه دست روی آن گذاشته می شود، دماغ و صورت انسان بیاد روی سجده، دین میگن خمره. و اگر بزرگ شد به طوری که مثلا پای انسان زانو انسان را گرفت، ازش تعبیر می کنن به حسیر. عمدت القاری جلد چهارم صفحه 299. آقای سندی حاشیه‌ای دارد، شرحی دارد بر سنن نسائی، اونم میگه الخمره به ذم خائن معجمه و سکون ما یصلی علیه الرجل من حسیر و نحوه من المسجد، حاشیه بر نسائی جلد اول صفحه 164. جلال الدین سیوطی هم کتابی داره الدیباج علی مسلم جلد دوم صفحه 67 همین تعبیر رو داره، ما یزع الرجل علیه وجهه فی سجوده. مبارک پوری که تحفه احمدی دارد و شرح سنن ترمذی در جلد اول صفحه 353، ایشون هم همین تعبیر رو دارد. که میگه هیت سجاده کلتی یسجد علیها المصلی، اون سجاده و جانماز و کوچکیست که نماز گذار بر اون نماز میگذارد. و یقال سمیت به هذا، چرا به این خمره میگن؟ لانها تخمر وجه المصلی عن الارض ای تطره، برای این که خمر یعنی پوشاندن، می پوشاند صورت مصلی را از اینکه با خاک زمین تماس بگیره آلوده بشه. برای شما عرض کنم تحفه احوزی جلد اول صفحه 153. طبری هم در اونجا طبری نقل می کند و با مصلن صغیر یعمل من سقف نخل، سمیت بذالک لسترها البت و الکفین من حرز الارض و بعد زها و این کانت کبیرتن سمیت اسیرا. میگه سجاده کوچیکی بود که وقتی میخواستن سجده کنن، برای این خب زمان سابق مساجد تقدین ها که نداشت، گرما بود، گرما معمولا ریزدار بود، خیلی اذیت میکرد، این از حسیر برایشون جانماز درست میکردن، برای اینکه موقع سجده کردن دستشون یا پیشانیشون در اثر گرما یا سرما اذیت نشه. پس تا الان ما دو تا برای سه تا خواندیم، یکی این که سجد رسول الله علی الحجر، سجد رسول الله علی الحسیر، سجد ارکان رسول الله یسجد علی الخمره. حتی در بعضی از روایت ها هست، حالا من نمیدونم یادداشت کردم داخل اینجا نیست، که خود عایشه میگه پیغمبر اکرم یه سجادی اینطوری داشت، وقتی میخواست نماز بخونه به من میگفت عایشه اون سجادی یا جانماز منه، بده من برم نماز بخونم، میدادم حضرت میرفت مسجد بر روی همون جانمازی که خمره بود بر او میخوان، یعنی مشخص پیغمبر اکرم هم یک جانماز حسیری مخصوص درست کرده بود، حتی در مسجد خودشون هم بر روی اون سجده میکردن. خب این سه چهار جابر بن عبدالله انصاری میگه کنت اصلی مع رسول الله از ظهر و آخذ و قبضه من الحصا فاجعلها فی کفی. میگه با پیغمبر که نماز میخوانیم، مثلا نماز ظهر که وسط روز هست، میگه من یه مشت از ریگ را برمیداشتم، از این دستم به اون دستم میریختم، مثل معمولا چایها را داخل معمولا دو تا استکان به هم دیگه میریدن تا چای خنک بشه، میگه این ریگ را برمیداشتم، هی میرستم دست چپم میآوردم سمت راستم تا یه مقدار خنک بشه، موقعی که سجده میکردم این ریگها را میداشتم، بر روی این ریگهای خنک شده سجده میکردم. و آخود و قبضتن من الحصا، یک مشت از ریگ را بر می داشتم، فاجعلها فی کفین، این در دو کفم قرار می دادم، ثم احولها الی الکف الاخرى، این بر می گردم به مشت بعدم دیگرم حتی تبرد تا اینکه خنک می شد، ثم ازعها الی جبینی حتی از شدم این شدت الحر، می داشتم زمین بر روی او سجده می کردم از شدت گرما. مسند احمد جلد سوم صفحه 327. این چهار مورد. پس اینجا هم داره بر این که بر روی ریگ با این که داغ بود، ریگ داغ رو بر می داشتن با هم با دستشون خنک می کردن بر او سجده می کردن، و حال آنکه اگر سجده بر عمامه یا بر عبا لباس جایز بود، خب لازم نبود که ریگ رو بردارن با این همه مشکل دستشون این بر اونور بکنن، گوشه عمامش میذاشت اونجا سجده میکن، گوشه عباش میذاشت اونجا سجده میکن، دامنشتون دیگه دامن عربان که ماشاءالله طولانی خیلی راحت دامنش میذاشت اونجا سجده میکن، از روز ازل هم خب خدا یارم سر عربها لتک گذاشته، با لکنکی که داشتن یا با اقالی که داشتن سجده می کردن، نیازی نبود. بس مشخص بر این که سجده در عرض یعنی ما یطلب علیه العرض، جعلت لیل عرض و مسجدن و تهورا، نه این که جعلت لیل لباس و مسجدن و تهورا. خب این چهار. بعد جالب اینه که بیهقی وقتی این روایت رو در سننش میاره میگه لو جاز سجود علا صوب متصل به، اگر جایز بود سجده بر لباسی که متصل به بدن انسان هست، یعنی بر لباسی که تو تن آدم هست سجده جایز بود، یکان از ذالک اطهر، هل من تبرید العذاب الکف و وضع حال سجود. این خیلی آسان‌تر بود تا اینکه بیان بر ریگ را تو دستشون خونه کنن بر روی او سجده کنن. سنن بیهقی جلد دوم صفحه 105. این شد چند مورد؟ 4 مورد. 5 مورد شد حجر، حسیر، خمره. بله؟ 4 باشد. این 4 باشد. نه بیهقی شرد اینه، شرد این بود بیهقی مسند احمد جلد سوم صفحه 327. مورد پنجم برای شما عرض کنم روایاتی که اینجا 5-6 تا روایته، ما 5-6 تا را یکی میخوام بکنیم. بعضی از صحابه کان یسجد علی کور یا کور عمامته. کور عمامه یعنی همین گوشه عمامه رو میگن کور عمامه، چون عرب ها که عمامه میبندن یک پیکش میاد از اینجا آویزان میشه، ما هم بهش میگم تحت الحنک، یا اکثر نیم افغانی ها اینا چیز دارن معمولا یک چیز آویزان میشه ازش میگن کور عمامه یا پیک عمامه. برای شما عرض کنم از خالد جهنی نقل میشه که رع النبی صهیبا یسجد که انه یتق تراب. صهیب که یکی از غلامان پیغمبر بود، پیغمبر دید که این داره سجده میکنه ولی پیشانیش رو روی خاک نمیگذاره. حالا به قرینه روایت های بعدی هم هست برای شما عرض کنم که کان یسجد علی کور عمامته. حضرت فرمود ترد و تک یا صهیب، ترد یعنی روی تراب بگذار، ترد و تک یا صهیب پیشانیت رو بر روی خاک بگذار نه بر روی گوشه عمامه. مصنف عبدالرزاق جلد اول صفحه 391. راوی میگه من منزل ام سلمه بودم، برادر زادش آمد اونجا میخواست نماز بخونه. فلما سجده نفخت تراب، وقتی که سجده میکرد این خاک را فوت میکرد. فقالت له ام سلمه ابن اخی، برادر زاده من، لا تنفخ، فوت نکن خاک را. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و یقول لغلام له یقال له یسار و نفخ. پیغمبر غلامی داشت به نام یسار، موقع سجده کردن فوت میکرد برای اینکه پیشانیش خاکی نشه. پیغمبر میفرمود ترد وجهک لله، صورتت را برای خدا روی خاک بگذار. یه کلمه تراب دیگه کاملا مشخصه، خیلی روشن و واضحه. مسند احمد جلد ششم صفحه 301. بعد روایت دیگر هم هست باز از ام سلمه میگه سمعت رسول الله یقول لعبد لنا اسود، یه بنده سیاهی بود، حضرت فرمود ای ربا ترف وضحک، ترف وضحک، صورتت را بر روی تراب بگذار. و همچنین این در کتاب مستدرک جلد اول صفحه 271 میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، زهدی هم میگه روایت صحیحه. و همچنین در رابطه با اطلق پیغمبر فرمود که یا اطلق ترد، صورتت را روی خاک بگذار. از دسته پنجم از روایات، روایات که نبی مکرم صراحت داره به ترد، یعنی وضع الجبین که علی تراب، وجعل جبینک یا وجهک علی التراب. ترب وجه هست یعنی وجعل وجهک علی التراب. این نشان میده بر این که تراب یک ویژگی داره که پیغمبر اکرم میاد میگه ترب وجهک علی التراب. این دسته پنجم. دسته ششم، عیاض ابن عبدالله قرشی میگه رعا رسول الله، رعا رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا یسجد علی کور شذر امامته. امامه هم غلط ها، امامه هست. امامه هم میگه مثلا تشدید نداره، این هم فتحه نداره. بله، یسجد علی کور امامته فا اوم عبیده ارفع امامتک امامتک و اومع علاج حکم. دید که یک مردی داره بر گوشه امامش تدنه می کنه، حضرت فرمود ارفع امامتش، امامت بردار و اومع علاج حکم، اشاره کرد به پیشانه، پیشانه تو خواهد بگذار. سنن کبری جلد دوم صفحه 105. در سنن کبری جلد دو صفحه 105 دوباره داره که عبدالله عمر خان اذا سجد و علیه الامامه یرفعها حتی یزع جبهته بالارض. عبدالله عمر وقتی که سجده می کرد امامه تو کنار می زد تا صورتش کاملا با زمین تماس بگیره. پس معلوم میشه که عمامه جزء عرض نیست، لباس جزء عرض نیست. وقتی لباس جزء عرض نمیشه، فرش هم جزء عرض نمیشه. این دسته ششم. هفتم، عادت سنن کبری جلد دوم صفحه 105، مجمع الزوائد هیثمی جلد دوم صفحه 57. ببینید اگر چنانچه فرض سجده بر عمامه صحیح باشد، فرض عمامه من آمده اینجا، من خواهم سجده کنم دیگه، آیان که براتون مطرح نیست، خواهم کله بیاد زمین. الان شما عربه را نگاه بکنید، معمولا سجده می کنن این چیزی که می بندن، اقالی که می بندن، شارقتی که می بندن، غالبا تا اینجا کشیده با همون سجده می کنن. یا از این عرقچین ها می دارن، شما نگاه کنید من مکه مشرف کنید یا نه، دیدید اینها عرقچین که می دارن، عرقچین تا میاد اینجا، یعنی عرقچین عرب ها تا بالای ابرو با همون سجده می کنن. اون هم که اگر باشه باز سجده آقایون باطله. اون هم اگر باشه پیغمبر ارفع امامته، امامت بردار، یعنی مشخص بر این که و اومه الی جبهته، یعنی این باید روی خاک باشه، اینه بگذار به خاک و اومه الی جبهته. خودش نشان میده بر این که امامت اینجا را گرفته سجده نکن. چطور؟ اون یه مسئله دیگه نه، ببین کل ما یطلق علیه الارض و یمبت من الارض. اگر یمبت من الارض باشه، مثلا مشروط بر این که این جزء خوردنی ها نشه، جزء خوردنی ها نشه، خب حتیر یمبت من الارض، چون یمبت من الارض و جزء خوراکی ها نیست، اشکالی نداره. ما بلید جعل از دی الارض و مسجدن و تهورا ارض و ما یمبت علیه ها، ولی فش ما یونبت علال عرض که نیست. بله، بعد جالب اینه که سر ابن عباس به نام علی ابن عبدالله ابن عباس که از فقهای مدینه هست. یکی از افرادی را که از غلامانش رو فرستاد به مکه یا در مکه بود، گفت ارسل الی بلوح من المروه اسجد علی، یک سنگی از کوه مروه برای من بفرست که وقتی من میخوام سجده بکنم بر روی اون سنگ سجده کنم. حالا ما بعدا در رابطه با تراب امام حسین بحث میکنیم. ما وقتی که سنگ مروه به خاطر اینکه فاصله سعی هست ارزش پیدا کند، قطعا خاک کربلا به خاطر امام حسین ارزشش به مراتب بالاتر از اون هست. انتصاب مروه به سعی سنگ انتصابش به حاجره، انتصاب مهر به کربلا، انتصاب کربلا به امام حسینه. به همون اندازه ای که امام حسین پیش خدای عالم از حاجر بیشتر آبرو دارد، ما ینسب الی امام حسینم بیش از ما ینسب الی حاجر ارزش داره. میگه نامه فرستاد ارسل الی بلوح من المروه اسجد علی، مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 308 و ده ها مصادر دیگر. اول یک نمونه شو آوردن ذکرن و الان مصادر زیاده. و همچنین نقل می کنن از مسروق، مسروق از ده از فقهای تابعین و از بزرگان اهل سنت هست که از ابوبکر و عمر و عثمان و امیر مؤمنین عبدالله مسعود از اینها روایت داره. میگه اینم کان مسروق اذا خرج یخرج بلبنتن لبنه لبنه نه خانمان لبنه لبنه این خشت یخرج بلبنتن یسجد علیها یا ان مسروقن کان اذا سافره حمل معه فی السفینه لبنتن یسجد علیها. وقتی که میخواد مسافرتی بره، مسافرت دریایی، تلاش میکرد یک خشتی از خاک مدینه درست میکرد، همون شبیه مهرهایی ما درست میکنیم. حالا اون زمان دیگه مهر نمیگفتن، لبنه، لبنه که خشت به قول دو کیلوی سی کیلوی نبود که، خواست حمله یعنی تو جیبش میگذاشت، یعنی یک خشت کوچیک درست میکرد که همون شبیه مهر ما. یک شد علیها، درست این قضیه مربوط به سفر دریاییه، ولی این رو نشان میده بر این که بعضی از تابعین یا صحابه مقید بودن که مثلا داره میره در سفر دریایی به خاک مدینه سجده کنه. مشخص خاک مدینه یک موضوعیتی داشته، یا سجده کردن بر روی این خاک و این خشت موضوعیتی داشته. اگر واقعا جایز بود مثلا فرض روی کشتی بخواد سجده کنه، چون کشتی معمولا مومیایی میکردن، این جنبه چیزی داشته که طوری نبود که حتی شما ندید مثلا چیه چوب بوده، نه، خود این چوب را برمیداشن کاملا مومیایی میکردن، مثلا 3 سانت 4 سانت مومیایی برای اینکه آب نفوذ نکنه. علاوه بر این آقا تشخیص میده که در چیزی که میره مثلا به لباسش سجده نکنه، یا فرض چیزی که بر زمین کشتی سجده نکنه، بلکه یک خشت مانندی با خودش میبرد بر روی این خشت سجده کنه. کتاب المصنف عبدالرزاق جلد دوم صفحه 583، طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 53. این چند تا هفت تا شد دیگه. هفت دسته ما روایات داریم، هفت دسته روایات داریم بر این که سجده بر حجر، حفیر، خمره، تراب، ممانعت از کوره عمامه، برای شما عرض کنم سنگ مروه و گل مدینه، خشت گل مدینه، اینها ثبت ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه. بر این که یک روایت هم ما نداریم بیان بگن برای شما عرض کنم روی فرش دزده کردن آقایان. الان شما مدینه مشرف بشید، حسیر بندازید زیرتون سجده کنید، مأمورین میان حسیر رو از زیر شما میکشند، یه چهار تا فوش رو آبدار میدن به شما.
این اوله الان است، ولی خب تو بحث علمی شاید اینجوری استفاده کنند دیگه، بگن این
چه
پیامبر به حسیر بشه.
خمره کیه؟ خمره که آوردیم یه جانمازی درست میکرد، اگر واقعا بنا بود سجده بر لباس یا برای شما کنم سجده بر عمامه جایز بود یا سجده بر فرش، اون زمان هم طورا بگه همش حسیر باشه که همون زمانش هم همین فرشای دزبا، گلیم های دزبا همون زمان هم بودی، مال بقول قرن ما که نید. حالا الان یه مداری رنگ روغنش بیشتر شده، اون داری کمتر بود رنگ روغنش، این فرشه های دیباج و غیره که از روم و از جاهای شام می آوردن مدینه برای فروش، این کاملا مشخصه. سجاده هایی که بود کاملا مشخصه. نمدها همون زمان هم، خب نمد از پوست چیه، از پشم شتر هست، همون زمان هم بود. خب این ماد یک مورد می آمد بابا، مثلا پیغمبر اکرم بر روی مثلا یه پوست حیوان، که اون زمان که دیگه پوست ها دیگه چیز رسمی بود، معمولا می داختن زیرشون برای نر، پیغمبر بر روی پوست حیوانی سجده کرد، بر روی یک فرشی سجده کرد، بر روی یک برای شما هم کلیمی سجده کرد، بر روی لباسش، مخصوصا که این میگه ما ریگهای گرد را داغ میکردیم به این شد، و اضافه میگه و کور اما تره بیاس و عیب، کلمه یه تره مشخصی موضوعیتی داره، تماس جبهه با تراب خودش از دیدگاه شارع مقدس یک حساسیتی و موضوعیتی داشته. الله ای حاله، این مسائلی است که هست. حالا ما بعد برای شما عرض کنم در موارد ضروری جایا به لباس میشه سجده کرد یا نه، که روایات در صحیح بخاری هست، اینها میمانه برای اون تفصیلش. پس تا الان ما یک روایت خواندیم، دو الازلی الارض و مسجدن و تهورا، و شش مورد هم یه هفت مورد شد و یه مورد فراسه ریاضیات من ضعیف آجاها. بله بله، این هم میدونم خدمت شما. بله بفرمایید. بله آها، در رابطه با
اینو حضرت دوستو میگن که تعرض کرد به سیر خدایی نهدیم نتوشی گفت که بهش بگید که من از زندان آزاد به خاطر همین خدا زندان میشون.
اولا برای این که روایتش ضعیفه، ما در طور معتبر این تعبیر رو نداریم، اهانت به مقام حضرت یوسف نداریم. حضرت یوسف کان من الانبیا، این که بیاد برای شما عرض کنن متوسل بشود دقیق و ترشد و گناه در بیارد با مقام اسمت، ما معتقدیم انبیا قبل از نبوت و بعد از نبوت یه معصوم بودن. خب این برای شما عرض کنن، و بالاتر از این توسل به غیر نبود. الان شما میگید برای شما از کنم به آقا دادت میگه برو از مغازه شیر بخر بیا، آیا این توسل به غیره؟ این توسل به غیره، شما به خامنه‌ای میگه آب برا من بیار، چای برا من بیار. اگر این توسل به غیره، این کار از این توسل به غیره. میگه اذکر می این در رفتی رفتی اونجا بگو از من برای شما عرض کنم، بله یاداوری کن، از من دفاع کن در اونجا، من مظلوم هستم. اصلا این یک امر مشروع و مرضی شارع مقدسه. کسی که در بارش ظلم می شود به هر نحوی که امکان رفع ظلم باشد باید دست بزنه. از اون بالاتر خود برادران یوسف برمیگرد و میگن یا ابانا استغفر لنا، این چی چیه؟ یا ابانا استغفر لنا، بله فرقی نمی کند. وقتی ثابت کردیم شما توسل به غیر خدا مشروعه، بعد دعما می کنیم ولی توسل به مرده که طوری هستی روی بس دیگری میشه. این آقا میگه توسل شرکه، ما با این درست می کنیم که آقا مطلق توسل شرک نیست. بعد میان دعوامون رو سر مرده و زنده حل می کنیم، میگیم آقا چطور شد توسل به زنده؟ پیغمبر زنده است، ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرب العالمین. چطور شد یک امری که مرضی شارعه، مرضی خدای عالم است، مشروعیت دارد، با رحلت پیغمبر این مشروع شد شرک؟ چطور شد؟ آیا این حیات ممات پیغمبر در توحید و شرک نقش داشته؟ یا چی شده؟ اینه برای ما روشن کنید شما. یعنی اول ما بیاییم کل صلاح را از اینها بگیریم که توسل شرک نیست. وقتی توسل شرک نیست، حداقل 50 تا روایت دارن که الانبیاء و احیاء هم ان الله حرم علی الارض ان تأکل لحوم الانبیاء. پیغمبر در صحیح مسلم هست که میگه رأیتو موسی یصلی فی قبره. و ما میاییم حیات پیغمبر از این کانال درست میکنیم. خب انبیا شهید بودن، فرض ما میاییم امام حسین، امام حسین که شکی نداره که شهیدی، که خدا هم میگه که برن ولا تحتبن نبودو فیز انبادن بل احیا اون. شما اگر بحث حی پیش میکشید ما یا حسین میگیم، ولی یا حسین اشکالی نداشته باشه، چون امام حسین شهیده و شهیدم زنده هست. قرار اینه ما اول صلاح رو میگیریم بعد ما بحث درست میکنیم. و سلام علیکم
برای یه لحظه تشکیم داشته باشم.